Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çarşamba 20.11.1400 هفته رجب 1443 9 فوریه 2022 درس 79 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر شرایط فعل هماهنگی شرط متأخر فعل فضولی هماهنگی فقه الحدیث. مسئله ما چی هست؟ مسئله اینه که در حقیقت فعل فضولی هماهنگی چه حکمی داره؟ این بیان مسئله ما اینه که فاعل هماهنگی این عقد النصب وظائفی بر عهده میگیره مصوب و به پیوست و شرایطی برای فعل سازمانیش طرح میشه که باعث صحت یا امکان فعل او میشوند. برخی شرایط متقدمند و بعضی متأخر. شرط متأخر به این مثال که فعلی را خارج از وظائف مصوب خود و بدون اذن خاص از مافوق انجام می‌دهد که اصطلاحاً فعلی فضولی است. مسئله این است که آیا چنین فعلی صحیح است؟ آیا صحت آن متوقف بر اجازه لاحقه است که اصطلاحاً شرط متأخر نام می‌گیرد؟ یا اینکه صحیح است و اجازه لاحقه کاشف از صحت است. مختار این شد که قاعده سازمانی ایجاب می کند که فعل یا عقد فضولی چون باعث بهینه شدن وظیفه هماهنگی است که فعلی است مرکب از اجزا و مطلوب اصلی از فاعل هماهنگی همین فعل مرکب است، از کارش صحیحه و حتی اطلاق فضولی بر آن مسامحی است، زیرا او شخصی حقوقی است که فعلش فعل سازمانی و فعل موالی اوست، نه فعل خودش به گونه فردی و حقیقی. لذا بر موافق است که این فعل را امضا نماید، فضلا از اینکه راضی باشد. بر این مختار آیاتی را به عنوان دلیل اقامه نمودیم که به عموم یا اطلاقشان بر مطلوب دلالت کردند و حال نوبت فقه الحدیث است و اقامه ادله روایی. خب حالا میگیم فقه الحدیث که این دو هستش. من نوشتم یک دو هستش. یک فقه القرآن بود، دو فقه الحدیث بود. البته فقه اللغه رو اگه حساب کنیم که دیگه میشه سه. و اولین روایت اینه که انهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس منه. یه عبارتش هم اینه که لا یحل مال الا من وجه احله الله. یعنی این روایت به دو جور اومده. در وسائل شیعه جلد 14 صفحه 572 همینه. لا یحل مال امرئ در انهم مرسله هست. الا به طیبت نفس منه. این یه روایت. در وسائلش یه باز باب استحباب و زیارت الهادی و العسکری و المهدی علیهم السلام من داخلن او خارجن داره، همین روایت رو اونجا نقل کرده. اینطوری که روایت یه شکل دیگه هم اومده که مثلا هن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد جمیعا ان سهل ان احمد، احمد ابن المصنع ان محمد ابن زید تبری ان الرضا علیه السلام فی حدیث الخمس لا یحل مال الا من وجه احله الله. پس این همطور که تو متن اومده دو جور نقل میشه که مشهورشون اولی است که سهل بازم همینطوره ان احمد المصنع قال حدثني محمد بن زيد التبري كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه السلام يساله الاذن في الخمس فكتب الي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم زمن على العمل الثواب زمن على العمل الثواب و على الزیق الهم. بعد داره اونجا داره که لا يحل مال الا من وجه احله الله و ان الخمس اوننا على ديننا و علا ایالاتنا و علا موالینا و ما نبدله و نشتری من اعراضنا ممن یخاف و سطوته. بعد تا آخر مهم اینه که امام رضا علیه السلام کسی که میخواست خمسشو خودش مصرف کنه فرمودند که تو نمیتونی مالت رو به صورت حلال مصرف کنی مگر اینکه از شکلی به جهتی که خدا او رو حلال کرده و مباح کرده باید انجام بدی. حالا اینجا یه بحث خیارات دارن آیت الله مکارم تو پاورقی من آوردم 21.6.96 اونجا گفت این حدیث رو خوب بررسی کردن. این حدیث اسناد متعددی داره. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، یعنی حلال نیست که در اموال مسلمانی تصرف کنیم مگر اینکه او طیب نفس داشته باشه یا مجوز فسخ داشته باشیم. این حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده به این شکل که الا ان طیب نفسه، نه طیبت نفسه. این تفسیر روایات مرسله داره و ممکنه که اونم مرسله باشه. یه صحیحه هم داره، این روایت در صحیحه شحام در حدیث حجت الوداع آمده که انه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، حلال الا به طیبت نفسه، که حلال نیست خون یک انسان مسلمان و نه پولش مالش، مگر که به طیبت نفسه. پس این قید الا به طیب نفسه به مال میخوره نه به دم. نمیتوان گفت که اگر راضی باشد میتوان خون او را هم ریخت. لذا این روایت صحیح است. در توقیع حضرت ولی عصر نیز آمده که بر شیخ محمد ابن عثمان عمری وارد شده. این روایت مفصله و حضرت دستوراتی میده، از جمله این که در اموال ما تصرف نکنید. آخرش میفرماید زیرا لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه. این تقریبا هم مضمونن، نزدیک به همین مضمون از امام رضا نیز نقل شده که در وسائل شیعه آمده. چهار تا مدرکش همش تو وسائله، تقریبا جلد 14، جلد 29، جلد 9، جلد 9. ابواب بی یک جاست، ابواب قصاص و نفس یک جاست، ابواب الانفال یک جاست، ابواب الانفال یک جاست. این نتیجه میگیریم که وقتی یه روایتی از چند طریق نقل شد، هرچند مضمونش مختلفه ولی یک معنا رو، الفاظش مختلفه ولی یک مضمون رو میرسونه، که فقها تبدیلش کردن به یه قاعده با این عبارت که لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. این جان روایات مختلف الالفاظ و متحد المضمون است. لذا در مجموع متضافره. متضافر هم با زاد درسته هم با ضا. متضفر به معنی پیروزی. ظفر با سات زاد به معنی پریدن رو دشمن، اونم به معنی پیروزیه. لذا اگه گفتیم متضافر با تاوا درسته، با سات زادم درسته و هر دوش به کار میره. دیدم در تقریرات این فقیه عالی‌قدر اینجا با سات زاده، بعضی هم با تازا می نویسد. خیلی نگران نباشم، هر دوش درسته. یعنی چی؟ یعنی یک روایاتی که یکیش صحیح هست، ما بقی او رو اون زفر وفر کمکش میکنن، میشه متضافر. یعنی یک صحیح، پس روایت متضافر فوق صحیحه، بهتر از صحیحه، معتبرتر از صحیحه، چون یه صحیحی است که روایات دیگری او رو در مضمونش اون میکنند، ظفر میکنند، وفر میکنند و کمکش میکنند و پیروز میشه. پس اینو ما میگیم متضافر هستند. لذا این روایت متضافر فوق صحیح حساب میشه. و همونطور که ملاحظه فرمودید مختلف الالفاظ ولی متحد المضمونه. من اینجا تو پاورقی نوشتم که متضافر یعنی با هم مدد کننده و یاری نماینده در کار. در منتهل عرب تو اقرب الموارد داره رفیق و معاون. ناظم الاطباء گفته هم عهد. پس حدیث متواتر حدیثی است که رتبه اون از حدیث صحیح بالاتره. و به نفسه با اسقاط واسطه مفید علم عادی است یا علم عقلی است. این با سات زات، اما با طاضا یعنی ظفر، یعنی الفوز بالمطلوب، رسیدن به مطلوب. با تازا میگن که ظفر یز فرو به شکل زربه یزربو به چه معناست؟ ازا وسب فی عدوهی، وقتی که بپرد در عدوش، یعنی سوار بر عدوش بشه، پیروز بشه. و متظافر که شد، یعنی دو تا با هم دشمن رو زمینگیر میکنند. پس روایتی که صحیحه با روایتی که غیر صحیحه هستند ولی هم مضمونند، اینا با هم میشن متوافر، یعنی متعاون، یعنی متمادی، یعنی همدیگه رو مدد میکنند، متعاون میشن. این هم یه اصطلاحی بود که لازم بود خدمت فقهای معاصر عرض بکنیم، که وقتی میشنویم متظافر یعنی دیگه از صحیح بالاتر. حالا اینجا ما نهنفی هم روایت ما همینطوره، ما نوشتیم این حدیث از طرق متعددی وارد شده که یکیش صحیح است و در مجموع متظافر یا متظافر هست، هر دو هست. از سندش در مجموع قویه و سند قوی داره، آدرساش هم نوشتیم. حتی یه جورم گفتیم هست که امام رضا فرمودن لا یحل مال الا من وجه احله الله، اونم به نوعی به همین اشاره میکنه. ولی اون چی که معروف شده میگن قاعده لا یحل. قاعده لا یحل همون عبارتی است که ما آوردیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسهی. اما از لحاظ محتوا میگن بر قاعده لزوم دلالت میکنه که اصل در عقوده و طرفین حق فسق یک طرفه ندارند. مثلا میگن که این دو نفر که عقدی میخونن، کالایی رو مورد معامله قرار میدن، این عقد لازمه، یعنی نه این حق فسق داره نه این، با هم اگه خواستن به هم میزنن، مگر اینکه یک حق فسقی شارع داده باشه اون غیر از اینه. اگه همه چیز استاندارده، نه عیبی داره نه غشی توشه نه چی هست، همه چیز میزونه، میشه لازم نه جائز. لازم یعنی نه من یه طرفه میتونم فسق کنم نه تو یه طرفه میتونی فسق کنی، باید با هم توافق کنیم فسق کنیم، میشه عقد لازم الطرفین، یعنی طرفین لازمی که به این عقد پایبند باشن. حالا این بعضی ها گفتن که این قاعده لا یحل بر اصل لزوم اشاره میکنه. چرا؟ برای اینکه شما اگه فسق یه طرفه بکنید، طرف مقابل که مایل به فسق نیست، پس طیب نفس نداره. وقتی طیب نفس نداره، شما میخواید فسق کنید، در مال او تصرف کنید و او طیب نفس نداره. شما وقتی کالا رو به او دادید، پول گرفتید، کالا دیگه مال اوست. حالا اگه بخواید کالا رو درش تصرف کنید، پولو بهش بدید او تیب نفس نداشته باشه، شما عملا در کالایی تصرف میکنید که تیب نفس طرف مقابل توش نیست. در نتیجه بایستی این روایت رو گفت، یکی از قواعدی که توش در میاد اصالت و لزومه. یه قاعده حلیت هم داریم که با این فرق داره. قاعده حلیت می کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اون موقع شکه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه شک کنید این حلاله یا حرامه، بگو حلاله. دلیلش هم اینه که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلو علیکم، مگر اینکه دلیلی بر حرمت بیاد مثل لحم خنزیر مثلا. قاعده حلیت چه قاعده دیگه ایه، اون دلیلش هم چیز دیگه است. ولی این روایت میتونه به قاعده حلیت هم مساعدت کنه، چون اونجا هم همین قاعده است. اون تو این یه چیز دیگه است، اون چیز دیگر است. اینجا میگه لا یحل مالوم را این مسلم الا به طیبت نفسه. این بحث تصرفاته. حالا میایم تو ما نهنفی. پس ببینید این روایت به اطلاق خود دلالت دارد بر اینکه ملاک حلیت تصرف در مال مسلم طیب نفس اوست. خب نسبت به تصرف غیر خودش، و الا تصرفی حرام و منهی است. غیر منهی نوشیم یعنی منهی است، این غیر اضافه است. و این روایت مساعدت به قاعده حلیت هم میتونه داشته باشه، که ما تو پاورقی قاعده حلیت رو به گونه دیگه ای به اطلاقش، چون اطلاق داره، آیا تیب نفس اول یا تیب نفس آخر. مثلا شما وقتی که مال او رو تصرف میکنید مطمئنید او تیب نفس داره، ولی او ابراز نکرده، احراز نشده. بعدن میرید به او میگید من مال فسخ کردم یا تصرف کردم، او هم راضی باشه، اون وقت این حلال میشه. این تصرف شما تصرفی حلال و جایز میشه. لذا این اطلاق داره. کسانی که بر بیع صحت بیع فضولی یا عقد فضولی به این روایت استناد کردن، به اطلاقش استناد کردن، گفتن فضولی این کار کرد، ولی اگه تیب نفس مالک رو احراز کنه و مطمئن باشه اون عقدش صحیحه. حالا چه بعدن چه قبلن. حالا اذن هم معمولا کسی که تیب نفس داره نوعا او اذن میده. حالا برای احتیاط اذنش هم بگیرید، اون وقت میشه با هم میشه شرط متأخر در صحت این فعل یا عقد ماضی. حالا اینجا میشتیم این روایت به اطلاقش شاهد و معید بر چیز؟ بر صحت بیع و عقد فضولی است، که اگر با طیب نفس مالک همراه باشه ولو متأخرن احراز بشه این تمام میشه. حالا چه ربطی به مانحنفیه داره؟ مانحنفی یک فاعل هماهنگیز، بارها گفتیم تو این چند نوبت اخیر، که اومد برای اینکه واحدها رو هماهنگ کنه، خب وظایفی رو دوشش نوشته بودن. خب وظیفه اصلی او هماهنگ کردنه، مثل این که میگم وظیفه ولی فقیه ولایته بر جامعه است. حالا تو قانون اساسی چند تا وظیفه هاشو می نویسن، دلیل بر این نمیشه که او وظایفش محدود و محصور در این وظایف محدوده، بلکه او ولایتش مطلق است. حالا اینجا ما میگیم این آقا باید هماهنگ کنه. خب هماهنگ کنه 24 وظیفه رو دوشش گذاشتیم که منجر میشه به هماهنگی. حالا این آقا اومد دید یه کار دیگه 25می هست که تو مثلا شرح وظایفش نیست، مکتوب نیست، چیکار میکنه؟ او رو میره او رو انجام میده. بعد میگه اون تسهیل کننده فعل هماهنگی است. یعنی من هدفم ایجاد هماهنگی است. خب حالا اون 24 تا که تسبیب شده نشد، این یکی مهم برای موالی سازمانی اینه که او هماهنگی رو به خوبی انجام بده بین واحدهای متعدد مورد نظر در هماهنگی که باید هماهنگ بشن. خب وقتی که این احساس کرد و احراز کرد که این فعل 25 این وظیفه به صلاح این عمل 25 که جز اون 24 تا نیست، این هم میتونه به بهینه شدن هماهنگیش کمک بکنه، اون رو رفع انجام داد. خب ما اینو مسامحتا میگیم فضولی است. چرا؟ چون اذن عام در اون 24 تا بود، اذن خاص در اون 24 تا تک تک بود، این اذن نداره. هر چی که بدون اذن انجام میشه اصطلاحا فضولی است، بدون فضولی است. حالا به این آقا میگن فضولی، گاهی به فعلش میگن فضولی. هم فاعل هماهنگی اینجا میشه فضولی، هم فعل هماهنگی میشه فضولی. یعنی فضولی میتونه هم صفت فاعل باشه هم صفت فعل باشه. حالا این آقا اومد این وظیفه رو، این فعل رو انجام داد در صورتی که مصوب نبود، خب فضولی شد. ولی طیب نفس مولای سازمانی احراز میشه. چرا؟ بارها گفتیم که این فرد حقوقی است نه حقیقی، کاراش مال خودش نیست مال سازمانه، کار او، امضای او، فعل او، دستور او، این در حقیقت کار سازمانه. او از خودش منسلخه، او یک فرد حقوقی است، یعنی کاراش مال خودش نیست، به نام خودش ثبت نمیشه، به نام سازمانش ثبت میشه. اگر تشخیص داد که این فعل فارغ از اون 24 تا زائد بر اون 24 وظیفه مصوب و مصرح و به پیوست، منجر میشه به بهینه سازی هماهنگی، یعنی راحت تر کارا هماهنگ میشه، این قطعاً کاریست سازمانی که خود به خود سازمان طیب نفس داره. یعنی موالی سازمان، ولی اذن، ولی امر سازمان به او رضایت داره، طیب نفس داره. پس کاریست حلال و تصرفیست حلال و اقدامیست حلال چون تیب نفس مافوق رو به همراه خودش طبعاً و غالباً داره. کدوم مولای سازمانی است که از مادونش هماهنگی بخواد بگه تو مسئول ایجاد هماهنگی هستی و او هماهنگ تر کنه، بهتر هماهنگ کنه و او مافوق فاقد تیب نفس باشه؟ اصلا امکان نداره. تازه تشویقم میکنه و تاییدم میکنه. و ما هم گفتیم یه قاعده سازمانی است که هیچ اقدامی از سوی عضو یک اقدام فردی تلقی نمیشه، یک اقدام حقوقی و جمعی و سازمانی تلقی میشه. یه رفتار سازمانی است، یه فعل سازمانی است، گویا سازمان انجام داده از طریق جوارحش یا جوانحش انجام داده. پس فعل او فعل سازمانه، فعل او فعل جمعه. مثل وزیری که وقتی میره خارج از کشور مذاکره میکنه، مذاکره برای خونه خودش که نمیکنه که، مثلا مذاکره از طرف نظامه، نظام حرف میزنه گویا نظام حرف میزنه. نظام نباید هر کسی رو فرستاد، صلاحیت باید داشته باشه، معتمد و معتبر باید باشه. اگه ما این قاعده سازمانی رو بپذیریم، تیب نفس خود به خود وجود داره. یعنی این تصرف من با تیب نفس خودم که سازمانی هستم حاکی از تیب نفس سازمانم هست، سازمان مطبوعم با ته دو نقطه، سازمان مربوطم. پس این قاعده برو چکار میکنه؟ تطبیق بدم. میگه لا یحل فاعل هماهنگی در تصرف در مال سازمان، مال بیت المال، فعل بیت المال، منفعت بین بیت المال، مصلحت بیت المال نباید اقدامی بکنه الا به تیب نفس سازمان. تیب نفس سازمان، ما این نفس رو از حالت فردی الغایش میکنیم به حالت جمعی، چون سازمان هم برای خودش یک نوع وحدتی داره، یک نوع هویتی داره، یک نوع شخصیتی داره. در نتیجه این لایحل به این نحو منطبق میشه که من اینجا نوشتم که تطبیق بر ما نحنفی هم داره، به این نحو که فعل فضولی فاعل هماهنگی که موجب بهینه انجام شدن وظیفه مصوب اوست قاعدتاً با تیب نفس مولای سازمانی مواجه میشه ولو متأخراً، و لذا تصرفی صحیح حساب میشه. حالا چه ربطی به شرط متأخر داره؟ میگیم حالا اون موقع اذنی نبوده، اذن بیانگر تیب نفسه، البته همیشه نه ولی غالبا عرفن. امضای آیه پاراف و امضای بعدی، خود امضا حاکی از تیب نفس اوست. پس متأخرن میاد راضی میشه، لذا ما میگیم این شرط متأخره. البته این بحث هم ما داریم که در اینجا یه مقدار مسامحه هست. حالا ما ببینیم اصلا این متأخرن صحیحه یعنی اون شرط متأخر، اون طیب نفسی که بعد احراز میشه، اذنی که میده، او مثلا شرط صحت اقدام قبلی است یا نه که فضولی بوده، یا نه اصلا اینجا در سازمان اصالتا نه فضولی صدق میکنه، چون اقدام هیچ فردی وقتی که تأمین کننده مصالح سازمانی است فضولی تلقی نمیشه، چون طیب نفس وجود داره برای سازمان. سازمان نمیاد چیزی که به تأمین کننده منفعتشه و مصالحشه و اهدافشه بیاد با او با مخالفت داشته باشه. بله دیروز هم گفتیم، پریروز هم گفتیم، در نوبت‌های قبل هم گفتیم که اگر مفسده‌ای داشت راجح بود، مفسده او بر مصلحت او چربید، این دیگه تخصصاً یا تخصیصاً از قاعده خارج میشه، چون وقتی کسی مفسده رو وارد سازمان کرد، طیب نفس خود به خود هیچ طیب نفسی نسبت به مفسده وجود نداره، یعنی خود به خود طیب نفس نمیاد. بنابراین اگر مصلحتش راجحه باشه، غالبه باشه بر مفسده اش، یا مصلحتش تامه باشه، عاری از هر نوع مفسده باشه، او واجب الاقدام بوده و انجام میداده تا وظیفه مرکبش که یک هماهنگیست انجام بده، ولو جز اجزاء وظائفش نیومده باشه، مصوب نشده باشه. اینم این بحثه. برای حدیث بعدی در فقه الحدیث ما حدیث برای فردا عرض میکنیم که دوستان مطالعه کنند. یک حدیثی است که نوعاً عامی است و نبوی است، توی منابع ما هم مثل اول لعالی مثلا آمده، مستدرک الوسائل آمده، که معمولاً وسائل شیعه احادیث رو آورده، اینا مستدرکاتش، یعنی اونه که جا افتاده رو میارن. معمولا مستدرک میاد حدیثایی که خالص امامی نیست اونا رو میاره، مثلا همین عروه بارقی حدیثش توی کتب اربعه مثلا شاید نباشه، ولی در مستدرک هست. مستدرک یعنی کتابی که جبران کننده وسائلش است، مثلا اون احادیثی رو جا انداخته، ولی او احادیث خوب رو جا ننداخته هر راملی، بلکه رضوان الله تعالی علیه، بلکه مثلا گاهی حدیثایی که ناب نمیدونسته نیورده، نبوی ها رو که خیلی اهل سنت میشه استناد میکنن خودشون هم قبول ندارن، ولی در مجموع شیخ انصاری در مکاسب در بحث بیع فضولیشون این رو آوردن و در رأس هم قرار دادن. 6 تا دلیل داره ایشون بر صحت بیع فضولی، این رو اول آورده. اگه دقت فرموده باشید همه دوستان ما این مکاسب رو مرور کردند و خوندند و در آستانه اجتهاد هستند. حالا این روایت ها که فردا بخوایم بخونیم و روش استدلال کنیم، سندن دلالتن هم بحث بکنیم، رجالن و درایتن هم بحث بکنیم، که خود عروه کی هست، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعطاه دینارا لیشتری بهی شاتا، یه دینار بهش داد که برو گوسفند بخر، فشترا بهی شاتین رفت فضولی کرد، دو تا گوسفند خرید. گفت او یه گوسفند بخرم، دو تا خرید، این میشه فضولی. ثم با احداهما، یکیشم فروخت فضولتن. پیامبر نگفت بود دو تا بخر، بلکه گفت یکی بخر. دو نگفته بود بفروش، گفته بود بخر. دو تا فضولی انجام داد. اینو میگم که ذهن آماده بشه، ذهن فقها برای فردا، فقهای معاصر. یکیشو به یک دینار فروخت، در صورتی که پیامبر کلا یه دینار بهش داده بود، این رفت یکیشو فروخت یه دینار، اون گوسفند عملا مجانی آورد. قال بعد گفت فعتیتون نبی، به دینار و شات، یه دینار آورد یه گوسفند، پول پیغمبر رو برگردون یه گوسفندم آورد. بعد به پیغمبر عرض کرد من همچی کاری کردم، بعد حضرت تاییدش کردن. چرا؟ گفتن بارک الله لکه فی صفقت یمینک، یعنی احسن بر تو، چه دست بابرکتی داشتی. این همون قاعده ما رو هم تایید میکنه که مولای سازمانی که پیامبره، وقتی که میبینه که اون مأمورش، اون معاونش، مأمور خریدش میره به نفع او کار میکنه، ولو فضولیه، ولو رضایت بخشه. کدوم مولای سازمانی است که یک کاری به نفع منافع سازمانی باشه و باش مخالفت کنه؟ این خود این حدیث عروه را اگه ملاحظه کنید، این قاعده سازمانی که ما مکرر داریم بهش اشاره میکنیم رو ثابت میکنه. تا انشالله فردا بشه. البته ما دیگه احتمال داره که یک شنبه مثلا قم باشیم. حتی اینجا برای من برنامه های زیادی گذاشتن، برای خوشحالی شما عرض بکنم که شبکه امامت، جمعه و جماعت تو استان کرمان بسیار پیشرفته است، با همت نمایندگی ولی فقیه در استان. و من دیشب هم جلسه داشتم، هم قبل از غروب هم بعد از غروب، روستای نمونه رفتم، امام روستا رو که تو کانال گذاشتم، مشروع گفتگو رو، و بسیار پیشرفته. بعد از افطار هم که راجب محله نمونه تو شهر شهداد، سران قواش اومدن، تشکیل شد مقننه مجریه و قضاییه و بسیار آماده و حاضر. لذا من ممکنه که مثلا یا یک شنبه یا دوشنبه حد اکثر، که ما هم قصدمون به هم نخوره، هم روزه های رجبیه رو طبق نذر بگیریم و همه چی به هم نخوره، انشالله درس بعدی، چون شنبه که اصوله، پنجشنبه هم که تفسیره، میشه یک شنبه دنبال این عروه بارقی، میشه یک شنبه. اگر یک شنبه شد در خدمتیم، ولو در راه به شکل آنلاین، چون ما زمینی انشالله میایم، خدا توفیق بده. اگر نه که حضوری میایم و دوشنبه در خدمت حضوری خواهیم بود. این رو من اطلاع رسانیشو به کمک دوستان انجام میدیم. دعا بفرمایید. دهه فجر ماه رجب، شمسن بهمن، قمرن رجب، دو ماه انقلابی و معنوی. بهمن رجبی یک انقلاب معنوی رو میرسونه. ما میتوانیم انقلابمون رو ممتاز کنیم، از هر جهت سالم و صالح، و به نتیجه برسونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضرات آقایان سلیمان رفیعی، استاد علیرضا خیراندیش، های محمد علی واهبی، های محمد جواد امینی اصل، های محمد رضا سعیدی و محمود صفی‌پور که در اصطلاحاً نجا حضور دارند، و سروران گرامی آقای نکویی که یه رو به هفت سحرخیزی کردن بودند، آقای خادم علی، آقای سعید، آقای آخوندی، آقای ابراهیم رحمانی شمسی، آقای ابراهیمی، آقای ایراندوست، آقای استاد ایراندوست، آقای صفی‌پور که همیشه همیشه در دو جا هستند، آقای صدرضا کریمی، آقای سلام استاد عزیز صبح بخیر، و دوستان دیگری که گاهی اسمشون دست خارج میشه، آقای رفیعی هم هستند، افتخاری پور، آقای افتخاری پورم تشریف دارن. این دوستان گرامی و عزیز، بر همه شون درود میفرستیم و این دوستان معجورند فقه الاداره به عنوان یکی از فقه های معاصر میخونن و امیدواریم که رساله هاشون هم بنویسن. متاسفانه رساله هایی کم عقب میمونه، دوستان یا نوعاً مشکلات جسمی روحی اینها دارن، مریض میشن، سفر میرن یا اشتغالاتی دارن، در صورتی که ما بایستی، حتی آقای فراهانی هم هستن، محمد رضای فراهانی و فیض الله حسنی، نام اسمشون باید خونده بشه، آقایان اینا. من دوست دارم که انشاءالله سر 40 روز خود دوستان به تاریخشون مراجعه کنن، دیگه نیاز به پیگیری و اکبرزاده هم نباشه، ما بریم سریع رسالمون رو بیاریم و اجتهاد برسیم و صاحب کرسی بشیم، صاحب اجتهاد بشیم و بتونیم کتابمون چاپ بشه در موضوع رسالمون و یک نیروی مفید در عنوان فقیه اداری مطرح باشیم و مشکلات اداری جامعه رو حل کنیم انشاءالله. شما رو و خودم رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. موفق باشید.